بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن یه که میگن بهترین راه برای این کار بررسی موزه هاست و توی این بحث اندازه دینار و رتل و سا و مد و اینا هم تقریبا موفق ترین کار این بررسی آثار باستانی هست که معلومه سردار کابل اولین بار این کار کردن باشن مستشرقا، چون الان سکه ها وجود داره و بعد هم تاریخ نگاری شده مشخصه از طریق اونا خیلی بهترین شما تقریبا چیز کرد توضیح داره.
من بحث
تاریخ اصلا میگم اولین کسی هم آدم تو تاریخ دیگه اولین کسی هم که این بحث رو مطرح کرده معلوم مراتبی مجلسی هم چون فهمده ما یه دینار پیدا کردیم یه جای دستمون رسیده بود بررسی کردیم بعدش اینطوری بود از قضا ما لشته مشته بود بعد این چهار قرنی که بعد از مراتبی هست همه اشتباه حساب کردن دیگه این تا الان فتاوا رو نگاه کنیم غیر از فتاوا اصول شوری بقیه همه چیز دیگه اندازه مدشون و ساقشون و لکات فطرهشون همش اشتباهه چون طبقا مرمون ملاحتقی حساب کنم الان تقریبا همه باستان شناسا میگن سکه ها تو جای مختلف دنیا پیدا شده و طبقا اونا که حساب میکنن همین از که از تا تلاشه باید چیز میکنن
دینارشون
مال چیز نبوده؟ دینارشون مال مثلا فرستان نبوده؟ یعنی دینار آره من درست یادم باشه خیلی حافظ نبیده ولی مثلا مرمون ملاحتقی میگن من دینار رضوی پیدا کردم که مأمون زده بود اسم مورد نامزار روش زده بود به ولی عهدی میگن ما او رو وزن کردیم وزنش مثلا چقدر بود مثلا یادم نیست مثلا 3.5 بود من ندارم
3.25
3.25
این کتاب داره به نام رساله اوزان و رساله کافیه در اون مجلس بره تو اون بحث مطرح میکنه البته با جای دیگه به شکل دیگه مطرح میکنه این بحث های که باشو بگیرم فرمودیم ایشون همه نظر داره باز برخی از عزیزان
دیگه
نظر دیگه غیر از
نظر ایشون داره. ولی الان که تمام باستان شناسا تقریبا همین رو آتلا شبیر میگن و میگن یعنی میگن همه سکه‌ای که پیدا شده وزنش چیه؟ میگن 3.65 چقدر؟ ما تحقیق کردیم
در مورد این که ائمه نسبت به افراد مختلف میفرمودن اوزان و آبیاشون متفاوت میگفتن یعنی به بعضی ها مثلا دو رات بید به بعضی ها پنج رات بید به بعضی ها بید مثلا بحث آب کور ما چند روایت داریم و روایت همه رتلاش و چیاش متفاوته یکی از علتش اینه که اینو با عایشه سند مطرحش کرده نشون هم نظرش همین نشون میفرمود که این نشون میده اون احاطه کامل حضرات رو به نقاط مختلف چون چگالی آب در محلهای مختلف متفاوته در عراق یه چیزیه در تهران یه چیزیه در بندر یه چیزیه جای مختلف بر این اساسه در این اوزان اوکیه یک حالا یک سری بحث چون ما بحث طبی اینا کار میکنیم توی بحث مثال در همینه
خب اینه توی آبش مانو سرال کابالی هم میگه مثلا ما هم رفتیم آب مثلا عراق رو جدا وزن کردیم آب مثلا مدینه جدا وزن کردیم میشم که روایت تعارض نداره چون جرم حرفیش با هم فرق میکردن ولی دین ها را که مقدار ثابتیه ولی دین ها اون دوره اندازش کاملا ثابت بوده بعد اینا رفتن دینار اون دوره رو اندازه گرفتن وزن دینار اون دوره رو مشخصه دیگه هم درهمش هم دینار شد من درستانش مثلا یه درهمش مثلا 2.96 97 مثلا دینار شد بزنیدم 3.65 بزنیدم همون که بهش میگن مثقال شرعی این مثقال شرعی و موقع از این مثقال شرعی که تو کتاب ما می نویسن سنگین تر خلاصه
دیناری
که ایشون
پیدا کردن خراب
بوده یا فرق کرده دیگه نه دیگه معلومه یا دیناریشون خراب بوده ترادشون خیلی دقیق نبوده چون گرم هم واسه کردن سخته دیگه ولی الان انواع موزه‌های دنیا رفتن دیناره هم دیناره امام رضا هست هم دیناره قبلش عصر هارون و اینا هر چند تا دینار از عصر امیرالمومنین مهر امیرالمومنین داره پیدا کردن اینا همش هستش همون هم وزن کردن همش هم سازگاره بعد اونا رو مثلا فرض کنیم با درهماش انجیدن چه بعد اسمش 7 به 10 باشه با درهما با اون اساس چون درهماش هم هست درهماش هم وزن کردن باز همه اینا رو مثلا نسبت به همین رتل خودشون سنجیدن اینا با رتلاش هم بیرو در میاد این که قدیم تصور شده تعارض داره اونا معلومه نه تعارض همین که جواب میفرمان معلومه چیز دارن دیگه معلومه صاحب جواب نه روا تعارض داره بعید نیستش که امام نعوذ بالله مقدار کور بلد نبودن بعدم میگن حالا شبه موضوعیه بود امام شبهات موضوعیه شد بلد نباشن میشدن ولی خب بعد اصلا این جمله سبب میشه که معلوم سرور کابلی بود کتاب میرسه میگن میخونه چون خیلی به جوش و خروش در میاد خیلی ناراحت میشه متوسل
بوده.
بله میره توسل میکنه مدت زیادی، بعد بخاطر اون توسلات که انجام میده به دلش میفته که شاید اختلاف جرم حجمش میره آبای جای مختلف رو وزن میکنه، بعد یا اولا مواصلات ریاضی میکنه. حالا بحث در مورد قضایی بودش که با خون ملاقات کرده باشه، رسیدیم به اینجا وارد شدیم. خب سه تا روایت بود که قرار شدیم سه تا رو بررسی کنیم دیگه، که قضایی هستش بلش یک عوقیه خون ریخته و پخته شده، آیا از این قضا میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد. خب اول مسئله روایت بود، روایتی بار سریع بخونیم رفاقا قدن ملاحظه کردن. روایت اول داشت سألت ابو عبدالله ان قدر فیها جزور وقع فیها قدر عوقیت من دم. اینا نخونده می درست کنم. یک دیگی بود که توش یه دونه شتر گذاشتن، یعنی دیگه خیلی بزرگی بود باشه لازم، یعنی شتر کامل گذاشتن، حالا درسته که تیکه تیکش می عمل بخاطر دیگه خیلی بزرگی بود باشه. وقع فیها قدر عوقیت من دم، گفتیم عوقیت در اون دوره تقریبا بوده 120 گرم تا 160 گرم حساب شد، اینقدر خون توش ریخته. ایو که الان آیا بخوریم از این قضا یا نخوریم؟ فرمودن نعم بخورید، ان النار تاكل الدم، آتش خون را میخورد. درسته. خب آتش خون را میخورد باشه معناس علال قاعده خوردنش معنی استحاله کردنش، یعنی از بین بردن، یعنی آتش خون را از بین میبره، مادهش که از بین نمیبره طبیعتا یعنی صورتش از بین میبره، یعنی استحالهش میکنه دیگه. پس خونی که در قضا باشه به وسیله آتش پخته بشه و صدق استحاله برش بکنه مانع قضا نیست. سند روایت که سند از نظر ماها خیلی معتبره، چون راویش اون قبلا بررسی کردیم، سر سعید اعرجش بعضیا بحث داشتن که سعید اعرج قبلا بحث کردیم که موثق است و قابل اطمینان. روایت دوم روایت جناب علی بن جعفر بود از حضرت موسی بن جعفر، داشت سألته عن قدر فیها الف رطل ماء، یک دیگی سرش 1000 رطل آب است. اون دفعه گفتیم رطل تقریبا چیزی داره بین 300 تا 400 گرم اگه فردش بکنیم، یعنی 300 لیتر آب می‌گرفته. درسته. فتو به قفیها لحمون، توش یه گوشتی پخته شده و وقع افیها عوقیت و دمن، اینجا یه چیزی تو 150 گرمی خون ریخته توش دوباره. هل یسلو اکلو، اکلش جایز است. فقال اذا طبخ فکل، اگه گوشتا پخت اشکال نداره، اگه طبقه رو بزنیم به لحم. احتمال دوم است که طبقه بخوره به دم، اگه خونا پخت فکر اشکال نداره و تقریبا با هم دیگه ملازمه، یعنی همون وقتی گوشت هم میپزه خونا هم استحاله میشه و متبدل میشه. فکر فلا بس. روایت سوم که روایت بود که سابقا خوندیم که گفتیم سندش قابل دفاع کردن هست، از جناب زکریا ابن آدم که اول پرسید سهل تو اول حسن علیه السلام ان قطرت خمرن او نبیذن مسکرن قطرت فی قدرن فی ها لحمن کثیر و مرق، یک دیگه بزرگی سوش پر از گوشت است و خورشت، یک قطره خمر یا نبیذ مسکر ریخت، عدد فهمودن که یهرق المرق و یطعمه او یطعمه اهل الذمه، گوشت رو که خورشت رو که باید خالی کنه بریزه دور، قضارم اگر هم خواست میتونه بده به اهل ذمه یا بده به سگها، اما گوشتشو بشوره و بخوره. تا اینجاش که خب گفتیم درست است و باید بهش عمل کن. من مطلق هم بودی، یعنی میگفت خمر اگه در قضا بریده به جوشه هم تأثیر اتفاق نمیست. بعد پرسید فعین قطر فی حدم، اگر خون چکید توش قال عدم و تأکل و نار، خون را آتش میخورد انشاءالله. بعد دوباره پرسید اگر خمر و نبیذ و خون ریختش در خمیر چی میشه؟ فعلا خمیر رو باید بریدیم دور. خب اینجا یک سوال خیلی مهم وجود داره که این چه جور جواب دادن است که امام علیه السلام فرمودن که خونا رو ایشالله آتش میخوره، این انشاءالله چه بابه؟ از باب این است که مثلا امید است که خب با امید است که مثلا شرعی نمیشه جواب داد. درسته؟ الان قدرت بگن مثلا فرق کنید ان اکلت هن نار، درسته، فکر و ان لم تاکل هن نار، مثلا فلا تاکل مثلا. الان قاعده انشاءالله اینجا اگر که از باب خلاصه بیان احتمال باشه درست، چون اینجا انشاءالله تبرکی هم خیلی معنی نمیده، چون یه اتفاقیست که قبلا افتاده، یه دیگی بوده توش خون ریخته چه کار بکنیم. درست انشاءالله تبرکی نیستش که بگیم مثلا از باب تفویض و تکیه بر خدا و یاد خدای انشاءالله هم تا یک الان بگیم مثلا میگم میایم مثلا مسافرت، بگم میایم انشاءالله مثلا. علاقاده توش یک ما تعلیق نهفته. درسته؟ یعنی حالت تردیدی نهفته است که
استاد موارد آینده هم باشه دیگه، چون میگن تعکل هم
همه حتی نسبت به آیندهش هم خیلی تبرکی معنی نداره که مثلا تو مسئله شهری میخوام جواب بدیم، مثلا بگیم که انشاءالله مثلا خونشو میخوره، این انشاءالله یعنی حتما میخوره، ولی من میخوام اشاره کنم بگم همه امور در دست خداست مثلا. چی؟ خب این واقع انشاءالله در این مقام به کار، چون انشاءالله وقتی به کار میره انشاءالله تبرکی که میگیم تبرکی نه صرفا تبرکی، یعنی واقعا میخوام اشاره کنم که همه امور در دست خداست، وقتی به کار میره که یه مقامش که مثلا انسان ممکن از حول قوه خودش بیاد بیرون، چی حول قوه خودش تکیه بکنه و مثلا از خدا غافل بشه، یه ان شاء الله میگیم که این غفلت از بین چه بره، ولی در وسط مسئله شرعی جواب دادن میگم چیزی خیلی وجه نداره که
براش عجیب بودی که خون اینجوری پاکشه.
متواضع ذهنی ما شما اینا نه تو اول ما رو روادم دو تا ان شاء الله داریم واقعا، یعنی تو خود زبان عربی یه انشاءالله داریم که انشاءالله است که مربوط به موارد تردیده که انگاره میگیم خدا کمک میکنه انشاءالله اینجوری میشه، یه انشاءالله است که حتی در موارد قطع هم به کار میره. ما تو فارسی فقط همین تردیدیشو داریم، درسته؟ ما تو فارسی مثلا نمیگیم که فرض کنیم مثلا نمک رو که بریزیم تو آب انشاءالله شعور میشه، میگیم نه حتما شعور میشه به مشیت خدا، درسته؟ اینا اگر استفاده نمیکنه تو زبان عربی گفتن هر دوش هست، ولی واقعیتش لفظ انشاءالله و وضعش تعلیقه، چون این شرطیه برای کجا به کار میاد؟ برای شرطی که مشکوک الحصول باشه دیگه، برخلاف ازا که برای شرطشی هست محقق الحصول، یعنی نه فرمودن تأکل و نار به مشیت الله، یعنی انشاءالله. ببینید این نکته چه از جهت ادبی و بلاغی ظاهرا اینه که این که آیا خون در غذایی که پخته میشه استحاله میشود یا نمیشود یه امر قطعی نیست، اما چون غالبا و متعارف این اتفاق میفته شارع باش معامله چی میکنه؟ باش معامله امر استحاله شده میکنه، درسته؟ یعنی میخوام بگم موضوع خارجن غیر قطعی است، تعبدن چی هستش؟ تعبدن قطعی است، مثل که مثلا فرض کنید شما به شکل متعارف آب میریزید رو دستتون، درسته؟ از من پرسیدم این دست پاک شد؟ میگم انشاءالله پاکه، انشاءالله پاکه یعنی شرعن که پاکه، درسته؟ چون به حساب شهر همین مقدار شارع از ما خواسته، گرچه تکمیلا ممکن است که آب حالا به همه ذراتش نرسیده باشه، اما بیشتر از این شارع از ما چیه؟ نمیخواد. میگه بازار جنس بخرم، درسته؟ این انشاءالله حلاله، درسته؟ این انشاءالله حلاله، یعنی ثبوتن و خارجن ممکن استش که فروشنده جنس حرام بفروشه، اما چون سوق المسلمین هستش ما بنا رو باید بزنیم برشی بر، یعنی تردیدش مال مرحله واقعشه، اما حکمش و تشریعش چیه است؟ قطعی است، در مقام تشریع هیچ تردیدی تو مسئله وجود نداره، ولی به هر حال انقدرش مسلمه، حالا اگه رفقا اونم قبول نفرمایند انقدرش مسلمه که اینجا حکم چیه است؟ حکم قطعی است، یعنی در بیان قضیه کلیه که میتونن که اگه یه مسئله خاصی باشه اون در متن واقع ثابت امام مطلق صحبت می‌کنه، اما یک مسئله کلی باشه خارجش تردید دارن که امام شک دارن، یعنی خارجن گاهی مواقع خونه استحاله میشه و گاهی استحاله چیه نمیشه، ولی هر عالم خارج دو تا حالت داره، چون مثل سوق المسلمین مثل قاعده ید و امثال این حرفا که همشون در متن واقع ممکنه حکم اینجوری باشه ممکنه حکم اینجوری چیه نباشه، ولی شارع ما رو متعبد به چی میکنه؟ ما رو متعبد یک وجه میکنه، درسته؟ شارع میفرماید که تو بنا رو دار بر حلیت، بنا رو دار بر صحت، بنا رو دار بر استحاله، درسته؟ این اصطلاح میگفتیم اماره دیگه، اماراتی هست که در موضوع اماراتی هست که تو موضوع جاری هست و شارع هم ازش پیروی میکنه، ما هم ارجاع میده به عمل بر طبق همون، عملا حقیقتش میشه قاعده فقهی، یعنی ما میگه خون وقتی در غذا ریخت غذا پخته شد این غذا چی هستش؟ قابل استفاده کردن هستش و شرعا حلال هستش، این تعبیر مال این جور جاست، اما اگه واقعا امر قطعی باشه که حتما خون تو غذا بره که استحاله میشود دیگه این شرطی لازم نداره دیگه، اون میشه تأکل و به مشیت الله، به هر حال جواب حضرت مطلقه، یعنی نمیتونیم بگیم که آقا خون بعد موقع حلال و موقع حلال نیست، دارن میگن که عدم و تأکل هنه، نمیگن این اکلت هنه چی؟
استحاله
بشه تا پاک بشه. خب این بالاخره تعبیر اکل صدق بکنه دیگه، اولش عرض کردم اکل که میگن
استحلاک هم شاید
اون که نیاز به دم نداره که، اون که همه قد که بده حل بشه استحلاک میشه، درسته؟ چی؟
نیاز به آتیش نداره،
نیاز به آتیش نداره، درست این که میگه آتش او را میخورد، بنام خوردن درد حل شدنه، انگار میخواد بگه اینو نابودش میکنه، بعد نابودش میکنه، البته مادهش که نابود نمیشه، بعد هیئت و شکلش صورتش نابود میشه دیگه، یعنی بالاخره در اثر حرارت عوض میشه دیگه. خب حالا ما این راحتو چیکار کنیم؟ این راحتو احتمالی
شد یا قطعی شد؟ آتش بخوره؟
نه قطعی نیستش که.
نه خدا رو بمونه وقتی می تو آتش زیر آتش.
خب آخه ببینید الان من حالا موضوع
مادهش مونه دیگه، صورتش در هر صورت،
صورتش در هر
صورت. نه ولی این مقدار بستگی داره اینکه کی بری رو آتش چقدر باشه امثال این حرفا.
بالاخره صورت از بین میره، آتش هم نباشه صورت از بین میره.
نه صورت از بین معنی که حل میشه، صدام جامعه معنی که واقعا استحاله میشه. واسه سر استحاله است تا حل که تو آب معمولی هم حل میشه. هیچی در اثر پختن واقعا اون ماده مضر رو نمیشه، تبدیل میشه یک ماده غیر مضر. یادت تو فلسفه حرمت
میشه.
خب نه ماده این صورت نوعیش به قول حکما تبدیل میشه. درسته وقتی ماده صورت نوعیش تبدیل شد دیگه خواصش و آثارش هم چی میشه؟ تغییر میکنه. این ظاهر این تعابش هر سه تا هم تعبیر به مال اولی و سومی تعبیر به عقل داره که انارو تاکل و دم توی دومی تعبیر هزار تو بخر وقتی پخته شد. مثلا غذا که مثلا اون موقع وقتی پخته میشه کلا هویتش عوض میشه، ضررش از بین میره، یا مثلا مضر مفید میشه، مفید مضر میشه، خورم همینجوری دیگه. این فقط اینی که پخته شد یه احکامش احکام جدید دیگه. ما باشیم این روایت ظاهری روایت اینا موضوع شده دیگه تعامل بکنیم. بعد شاید سوال شما چی
بود؟ شاید شما فرمودین تو همون زمان هم برای قطعی هم به کار میرفته، چجوری من استظهار کردیم برای احتمال؟
من عرضم تعبیر انشاءالله جایی که قطعی به کار میره چون با فضای جواب سوال شرعی تناسب نداره. یعنی شما تجدیدی مثلا تو رفاق بسن باید مسئله شرعی جواب نمیگن انشاءالله مثلا
راویش کی بوده
دیگه؟ این معلوم جناب زکریا ابن آدم قوم مدفونن، حضرت فهمدن به وجود شما بلا از اهل قوم دفن میشه، همون دیگه به وجود مصعب بن جعفر از اهل بغداد دیگه بزرگترین اصحاب هم دیگه مثلا دو حالا برفرده که نفره بعدی هم درست نقل کرده باشن بعد میگن خودم هم سوال کردن مثلا. ببینید در مورد این روایت ها اصحاب چی کار کردن؟ مرحوم صدوق که نقل کردن زارش میکنه خب عمل کردن، مرحوم شیخ مفید و سلا فهمدن این روایت ها قابل عمل کردنه با همین بیان که اگر خون در غذا ریختش و استحاله شد در اثر آتش حلال است و پاک است. مرحوم شیخ طوسی یه قید اضافه کردن فرمودن به شرطی که استحاله بشه و تغییر بکنه و کم هم باشه، یه قید قلت هم اضافه کردن. خب ما باشیم قواعد، قواعد چی میگه؟ ببینید قواعد میگه خون خوردنش چی هست؟ حرام. تو غذا هم اگر ریخت خوردن اون غذا هم چی هست؟ حرام. که ما از این تعبیر کنیم به نجاست اکلی و شوربی. لذا این روایات در حکم چی هست؟ در حکم مخصص هست. مخصص اگه اجمال مفهومی داشته باشه ما باید چی کار کنیم؟ باید تناسب که با عام بکنیم دیگه. و این روایات ما متنش خیلی شفاف و روشن نیست. نمیدونیم آیا میگه مطلق خون اگه بپزه یا نه. فرق کنیم مثلا ما یه قابلای معمولی میذاریم رو گاز، فرق کنیم 4 لیتره. توش هم 100 گرم خون بریزیم. باید خونا قشنگ قلقل کنه بپزه با غذا اینا بکنیم خب بخوریم انشاءالله. درسته اینم مثلا دربر میگیره یا نه؟ مثلا اینجا به اصل 100 گرم تو 400 لیتر. درسته این روایت اجمال داره دیگه، یعنی به تعبیر دیگه قدر متعقن روایت ما، روایت اول یه 150 گرم خون حالا بگیم دست بالاش توی دیگی که یه شطور گذاشتن توش، دومیش 150 گرم 120 گرمی است توی دیگه که 100 رتر 1000 رتر چی هستش حجمشه. درسته و ما 1000 رتر هم هست
نزدیک کور.
چی؟
نزدیک کور دیگه.
کور که 400 رتر بود.
1200.
1200 یعنی هم با 300 درست گفتم 350 است. خب بگیم مثلا تو 300 لیتر مثلا 150 گرمه. آخری اگه دقت بکنید داره فان قطر فی حدم، اگه خونی چکید، یه خونی چکید قبلش هم داشتی قطرت فی قطرن فی حال احمان کسیر قطرت و خمرن او نبیز و اگه فان قطر فی حدم، یعنی یه خونی بشه که حالا شما میگین یه قطره بشه که دو قطره، ده قطره، 40 قطره مثلا فرض کنیم، بالاخره میشه مثلا فرض کنیم 40 سی سی مثلا 20 سی سی نه 5 سی سی. درسته یه خون فراوانی چیه؟ نیست. چون قدر متعقن روایات مواردی هستش که خونش خون کمیه، بعد طبیعتا ما بخواهم از اینا تخصیص بدانیم بگیم هر خونی اینطور از کار مشکل میشه. حالا سوال فنی ما کجاست؟ سوال فنی ما تعارض بین دامنه سوال و موضوع است و دامنه تحلیل جواب. چون جواب چی است؟ جواب ظاهرش این است که مطلقه. بخوز جواب جناب زکریا ابن آدم ببینید داره از دم و تأکل و هن نار خون را آتش میخورد. درسته؟ تو اون روایت اول هم داشتش که ان النار تأکل و دم و اونه نعم ان النار تأکل و دم، آتش خون را میخورد. خب این جواب نگاه کنیم، جواب اطلاق داره، میگه خون کم باشه یا زیاد باشه بالاخره آتش این استحاله میکنه، پس میشه پس حلال میشه. سوال رو نگاه کنیم، سوال از یک مقادیر خیلی کمیه، یعنی راوی هم خودش حواسش بوده که مثلا توضیح داده گفته بابا یه دیگه خیلی بزرگه یه ذره خون ریخته توش، از اول کلا نفته غذا توش خون داشته باشه حکمش چی هستش؟ این یه مشکل ما با این روایات که در واقع دعوای بین مرحوم شیخ مفید و سلار با شیخ طوسی که آیا قلت و شرط قرار بدیم یا شرط قرار ندیم. اگر تعلیل و تعمیم بدیم مخصص ما میشه عام، طبیعتا همه خونها استثناء میشن در وقتی که پخته میشن. اگر مخصصمون عمومیت نداشته باشه بعد به عمومات تمسک کنیم، در خون کثیر بگیم دیگه قابل اعتماد نیستش. خب چه کار کنیم؟ بله دیگه همشون عقل منی است. نه همشون عقل منی استحاله گرفتن دیگه، عقل لغتا این استحاله.
گفتن که تاریخ دیگه شما مثلا یه مقدار پخت چیز کن، یعنی اگه مطمئن شد دیگه استحاله پیدا کرده، یعنی تعبدش رو توجه داشتن بهش. نه
تعبیرش من پیدا کنم الان خدمتتون بخونم. داره اذا ذهب بالقلیان اینجوری مثلا تعبیر کرده، مثلا ان وقع فیها دمون و کان قلیلا، یکیشون داره جاز اکل ما فیها. درسته؟ یکی دیگه شون داره که نه تعبیر اونم خوبه، مثلا داره که جاز اکل ما فیها لان النار تحیل الدم، یعنی لازم است که استحالش احراز بکنیم. درست بنار میدونم برای اینکه استحاله شده چون آتش، ولی عقلش رو چیز کردن دیگه، حمله بر استحاله
کردن به معنی اصلا تبخیرش نیست، مثلا این آب اینقدر بوده بعد الان خون ریخته حالا کم شده، مثلا آب انگار این خونه دیگه رفته.
نه دیگه زهم یه همینا که این تعبیر ضرب القلم دارن استدلال کردن به همین روایت و بعد به همین تعبیر هم داره که لعن النار تحیل الدم، استحاله میکنه. ولی خون که تبخیر نمیشه الان، که خون خیلی قلاظت و سخونت داره. پس ما الان فعلا امرمون دعای است بین چی؟ امرمون دعای است بین عمومیت تعلیل و خصوصیت چی؟ معلل. خب نکته مهمی که اینجا داره میگه این تعلیل هایی که ما اینجا داریم یه مقدار عمومیتش محل کلامه. چرا؟ چون الف لام داره، داره که ان النار تاکل الدم، ما نمیدونیم الف لام عدم الف لام عهده یا الف لام چی هست؟ جنسه. آیا میخوام بگم آتش هر خونی رو استحاله میکنه یا نه این مقدار خونی که تو گفتی که قدر اوقیتن هستش در یه دیگی که توش شطور داره یا قدر اوقیتن هست در یه دیگی که مثلا هزار رتله، اینو چیکار میکنه؟ استحاله میکنه. تو روایت آخر هم باز هم میگه که یه قطره از خون چکید حضرت میفهمن که عدم و تأکل اون ما. آیا میخوام بگم حاضر دم یا میخوام بگم جنس دم؟ پس در واقع دقت کنیم تحلیلمون هم اجمال داره. خواهی که تحلیل اجمال داشتش معلل هم که فقط موارد قلیل رو در بر میگرد. درسته؟ پس مخصص ما میشه چی؟ میشه داره اجمال مفهومه
تحلیل مساوی هست تحلیل فلان جنس و قط مساوی احتماله
والا به گمان بنده تو این سیاقی. آره جفانه سوال موضوع خاص کرده با میگه یه دیگیه این مقدار خون ریخته توش.
آخه این تحلیل تقریبا تو هر سه تا روایت
دو تا روایت دیگه، اون یکی میگه قطره خون ریخته، حضرت میگن خون را آتش انشاءالله میخورد عدم و تأکل هنا، اون یکی میگن که چی؟ انارو تأکل و دم، آتش خون را میخورد. کاملا میتونه ناظر بشه به این خونه اینجا باید برید یک لازمه ای داره. اون لازمه شما اینه که اگه شما قائل شدیم به اینکه مطلق دم را آتش استحاله میکنه، لازمه شده که بس ما کلا خونه را نریزیم بیرون، خونه را نگردیم تو غذا استفاده کنیم دیگه. یعنی واقعا همچین حکم شرعی می داشتیم، میگفت مثلا گوسفند در سرش بریدی، مثلا اینا گوسفند چند لیتر خون ازش میاد بیرون، فرض کنیم بگین دو سه لیتر خون ازش میاد بیرون، خب اینا نگاه داریم میخوایم سوپ بپزیم، آبگوشت و آش بپزیم، اینا رو بریزیم توش مثلا دیگه، ولی یه مقداری میریزیم که بالاخره بپزه. خونش 70 تا کیلو بریم مثلا چیکار کنیم مثلا بفرجمش، ولی همچین سنتی همچین سیره بین مسلمانان هیچ وقت جریان پیدا
نمون. مثلا حالا خواستش و اجتماع و اینا ازش بوده،
خونه و حلیتش فتواش که باید بمونه که شما ممکنه که این مکروه هست مثلا، ولی بالاخره هیچ کسی فتوا به نده که خون را میتوان پخت و خورد. این راوی هم ارتکازن همین تو دنش بوده در هر سه روایت که خون اگه تو غذا بیرده که مشکل داره. بعد ماده فقط
پرسید یه غذای زیادیه یه خون کمی،
آها سوال سرسر اصلا ماله تمره که یه غذای زیادیه یه خون کمی خود توش دارم میپزه. بعد حالا میگن اشکال نره، بعد فوری میگن تو خمیر ریخت، غذا میگن نه خمیر رو دیگه نمیشه بخوری، بعد بده به یهود و نصارا. پس قدر متعقن خود روایت که سوال هم که قلیل در کثیره، تحلیلش که چی داره؟ اجمال داره. اجمال مفهوم میشه از همسته که باشی از به عمومات قرائن تاریخی هم اقتضا میکنه که یه همچین چیزی مطلق نباشه که هر خونی و هر جا بپزیمش آتش خون رو چیکار میکنه؟ استفاده میکنه. آتش یه خونی رو که توی ظرف بزرگی ریخته با گوشت و خورش و این حرفا داره میپزه رو استفاده میکنه. چی؟ خب ما باشیم این روایت اگه مثلا فرق کنیم دقیقا نسبت اوقیه رو به الفورتلن به دست بیاریم، میگفتیم این اوقیه تو فقه حدود چقدر بود؟ 40 درهم بود، میشه تقریبا 120 گرم یه ذره کمتر. الفورتلش هم اگه فرق کنیم مثلا 1000 تا 300 گرم بگیریم بشه مثلا 300 لیتر، درسته؟ میشه 120 گرم در 300 لیتر چقدر میشه که شما در رو تقسیم کنید دیگه؟
لیترش رو
باید
یک کلو بگیریم، چی؟ لیترش رو مثلا یک کلو بگیریم میشه 300 کلو اینجا میتابه
کنید یعنی میشه توی مثلا 3 لیترش انگار یک گرم و نیم میشه تقریبا مثلا روایت کنم یک قطره خون چکید. درسته؟ اینطور شما بگید در هر لیتری مثلا اگه فرد کنید حالا مثلا مسامعه کنیم بگیم اعدادش نقدر دقیق نیست، اگه مثلا مسامعه کنید در یه لیتر یک گرم دو گرم هم بگید قابل پذیرشه مثلا فرض کنید، چون معلوم شیخ مفید اینا هم اعداد و ارقام تقسیم نکردن، تقسیم کردن گفتن خونش عرفا قلیل باشه. درسته؟ به طور عرفی یه ذره خون ریخته توش، اگه واقعا یه ذره خون آدم بده بده تمسک بکنه، اما اگه یه ذره شک کرد که یه ذره است بیشتره تا بدن بگن خودت تمسک، یعنی ما باشیم مقتضای قواعد، مقتضای قواعد فرمایش معلوم شیخ طوسیش میکنه تایید میکنه که فرمود اذا کانت دم قلیلا اگر که خون خون کمی باشد، درسته؟ چون آتش خون را استحاله میکنه اشکالی نداره، اما خون زیاد رو استحاله بکنه دلیلی برش
فرقی نمیکنه که در حال پختن باشه یا
بعدن بکنه. خب
نه
نه هیچ فرقی نداره، دو تا روایت دقت کنید که مهمه که این بعد که خون ریخت بعدش بپزه. حالا میخواد قبل از چون اون روایت چیز داره سهل تو ان قدرن فیها الف رتل ماء، یک دیگی است توش 1000 رتل آب هم داره، فتو به خفیها لحمون یک گوشت درش پخته که وقع فیها اوقیتون، نمیگه این وقع کی وقع، درسته؟ در حال قلقل زدن ریخ خونه یا نه الان قدال بری سال بعدی نم بگم شد باید این روشنتر باشه. یه سال دیگه هست که این حکم ناظر است به خون حیوانات یا خون انسان هم در بر میگیره، یعنی مثلا ما ایدشم آشپزی میکردیم دست من یه برشی خورد یه قطره خون چکید اون تو، میتونم به تنقیه منات این روایات اونا رو هم در چیز بکنم داخل کنم، چون فرماید که خون رو آتش میکنه استحاله میکنه. این هم راستش مشکله، چون این روایات ناظر است به خونش خون حیوان و علال قاده خونش هم خونیه که تو بدن حیوان بوده درست خالیش نکرده بودن. چون دقت بکنیم این تعبیر یه بار دیگه هم داشتیم، ببین میگه که ان قدر فیها جذور وقع فیها قدر اوقیه، باز ان قدر فیها الف رتل ما ان تو به خفیها لهمون وقع فیها. از وقع فیها شما چی میفهمیم؟ وقع فیها زور در فعل غیر اختیاری داره، یعنی نمیدن توش خون بریزن، خون توش ریخته، درسته؟ یه 100 گرم خون ریخته توش.
از کجا ریخته؟
چی؟
خب اگه شطور انداختن تو دیگه دوباره خدا خیلی خون نمیاد.
خب خدا خیلی از ریخته خون آدم که مسلما اینجوری نیست که 100 گرم خون آدم بیاد تو کاسه باشه بریزه یا تو ظرف، درسته؟ این علل قاعده چجوریه؟ علل قاعده همین خونایی که توی بدن جمع شده شطور رو بریدن میان چپش کنن بریزن تو بزنن تو دیگ، بعد از قسمتش خون جمع میشه بعد خوب شسته نشده خوب تخلیهش نگن مثلا شلنگ بگیرن وسطش که چهار تا آب ریخت کنن روش تا خوش میکنن یا مثلا شوره میکنن یا الان خون میزد توی رگش بیرون میگه الان خونا ریختش، یا اینه یا مثلا شما فرض کنید مثلا خون حیوان رو یه جای جمع کردن حالا به یک علتی غیر متعارف ریخته، ولی مثلا خون آدمی نیستش. آخه یه اوقیه 120 گرم خون، 120 گرم خون که نمیشه مثلا چیز بکنیم
یعنی اون دیگه بوده یه گوسفندی سر کردن
چی؟
اون احتمال اولی بودیم که این باید دیگه تعارض نداره،
یه انتقال اول این چیه؟
همون خونی که داخل بدن مونده باشه پاکه.
خب خونی داخل بدن ما مشهور پاک میدونستن، خوردنش حرام میدونستن دیگه. مشکل چی داره؟ روایت سومی با این فعال شما سازگاره. روایت سومی ببینیم داشتش که با دوره روایت بکنیم. سهل اول حسن علیه السلام، این حضرت امام رضا صلوات الله علیه دارن. ان قطرت خمرن او نبیذن مسکرن قطرت فی قدر فی حال احمان کسیرون و مرق هدف اونم یهر قل مرق قلتو فا ان قطر فی حدم، یعنی یک دیگی از گوشتم داره یک قطر خون چکید توش. این قطره با اینکه خون انسانی باشه خیلی تناسب داره، چون فرض اینه که یک قدری هست گوشت هم توش هست، بعدن یک قطره خون میشه که این قطره خونی که اینجاست متعارف که خون دست باشه، خون مثلا بینی باشه، نمیدونم خونه اونجا فقط وقیتون بود، یعنی به شکل غیر متعارف یه حجم زیادی خون میرده خون آدمی. اولا 120 گرمش پیدا نمیشه جایی، مگه آدم کشی کرده باشن اینجا. دوم اینکه به شکل اتفاقی پیش نمیاد که این همه خون آدم برده یه تو قابلمه مثلا فرض کن. الان قاعده خون مثلا 100 گرمی که میره تو قابلمه، خونی که مثلا تو رگاش واقعا چون شما دیدید گوسفند چپه میکنن، یارو خون از رگاش میره بیرون دیگه. اگه مثلا کوتاهی کرده باشن این شوتر گوسفند رو خوب چپش نگه باشن، خوناش خالی نشده باشه، بذارنش تو دیگه یا شور یا الان خونم میرزه.
اینا فهمیدن وقعه ظهور در فعل غیر اختیاری.
تو قطر هم همین دیگه. ها قطر فعل غیر اختیاری است، ولی از انسان متناسبه که یه قطر غیر اختیاری تو ظرف بریزه. ولی از انسان متناسب نیست که یه 100 گرم خون غیر اختیاری بذاره تو ظرف. یعنی اون امر خیلی بعیده که یه آدمی مثلا داشت غذا میپخت 100 گرم خون یک آدمی یه ریختش تو ظرف مثلا فرض کن. اونجا باید بگن مثلا سکبو فیه اوقیت من آدم، یعنی 100 گرم ریختن مثلا فرض کن. درست سبو مثلا فیه اوقیت من، این تعبیر سازگار نیست. لذا ما باشیم روایت اول و دوم اینو بخوایم تقییم مناد کنیم به خون آدمی سخته. اما روایت سوم تاریخ میگه خون آدمی رو هم در بر میگیره به شرطی که بپزه، یعنی مثلا چای درست بکنه پیش قطره خون بریزه درست نیست، کلش مثلا چه میشه نجس میشه، چون مثلا چای مثلا دم کشیدنش 5 دقیقه میشه، مثلا نمیشه پختن یه گوسفند یا شتر که قشنگ بخواد مدتی قلقل کنه و خلاص استحاله باشه تو خورش مثلا فرض کنه، نمیدونم و امثال اینا. اگه واقعا یه قابلمه غذایی بود یه قطره خون توش چکید، اگه سند روایت سوم قبول کردیم باید ملتزم بشیم. حالا من میگم تاریخش چی شده، روایات که ستر روایت سندش هم قابل اعتماد، لااقل دو تا اولیش که خیلی خوبه، دلالتش هم کاملا روشنه، معلوم صدوق که عمل کردن، مفیدم که عمل کردن و عرض کردم که شاگرداش مفیدم عمل کردن. این فتوا حتما مشهوری بوده. به مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه که رسیده، مرحوم علامه فرمودن که نه به نظر من اینا قابل اعتماد نیست. چرا؟ ایشون فهمده که سعید اعرج رو که ما نمیشناسیمش، نمیدونم این قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد چیه نیست. سعید اون اعرج رو عرف حاله. بعد دوم یکی فهمده توش محمد ابن موسی داره، محمد ابن موسی هم که ما نمیدونیم کی هستش، لذا دومی رو هم بهش اعتماد نکردن. بعد فهمدن که قاعده هم که ما از خارج داریم که آب مضاف و ملاقات نجاست نجس میشه، لذا پس این روایت خلاف قاعده که هست، سندش هم قابل اعتماد نیست. روایت اولین هم اصلا مرحوم علامه خاطر شریفشون چیه؟ نبوده. بعد همشون فهمده تازه برفرضه که بخواهم روایت رو پذیر اون نه اولی که ما رو کافی بود ابی علی اشعری از معادم نبدال جبار از معادم
ذکر ابن آدم محمد
موسی شوش. بله محمد موسی شوش گفتم ما نمیدونیم کی هستش.
اون اولی سعید اعرج
بود. اون اولی سعید اعرج بود. اون پس اون روز علی بن جعفرشون ندیدن. دو علی بن جعفرشون ندیدن. بعدم فرمودن که طبق قاعده‌ام که نیست، بعد فرمودن تازه اگرم شک کردیم چیز می‌کنیم، میگیم این موضوع خون ماهی بوده. درسته؟ یعنی خون خلاصه پاک بوده. چون خون پاک بوده اشکال نداره، چون خون ماهی خوردنش مثلا شاید حرام باشه ولی نجس که مسلما دیگه چیه نیست، گفتن نجاست که نداشته، غذا رو نجس نکرده تا آخر خلاصه استدلال دیگه. بعد دیگه از بعد از مرحوم علامه و خلاصه مکتب هله بس کلا چرخیده، یعنی از اون مسائلی که تو مکتب بغداد نچرخیده تو مکتب کجا چرخیده؟ هله چرخیده. بعد چم دیگه اطباء مرحوم علامه و اینا همین بحثی که مطرح کردن به همین منوال پیش رفتن، هم تا به امروز هم معمولا کسی فتوا نمیده. فرمایش مرحوم آقای حائری و مرحوم شهید صدر رو قشنگ نگاه کنید، مرحوم حائری دارم میگن واقعیتش که سطح روایت سندش هم معتبر، قدما مثل کلینی و صدوق و مفید و حتی شیخ طوسی هم بهش عمل کردن، دارنج راهی برای فرار از روایت وجود نداره. فقط نکتهش این است که چون مخصص اجمال داره، ما در حد مخصص باید چه کار کنیم؟ توقف بکنیم. خب پس الان نتیجه بحث این میشه، خونی که در قضا میزه اگه نسبتش واقعا نسبت قلیلی باشه عرفاً و واقعا پخته بشه، خون حیوان باشه که مسلمان اشکال نداره، اگه خون آدمی باشه، اگه روایت ذکر ابن آدم سندش رو تونستیم تصحیح بکنیم اونم اشکال نداره و الا که قابل پذیرش
نیست.
خب من اونجا راستش حق با شما، اون می خیلی قلیله، یعنی اون اوقیه نیست، ولی اون ورش هم راستش نداره که مثلا دیگه 300 لیتری، اون داره قدرن فی حال لحمون کثیر، یعنی مثلا یه شطور هم نبوده مثلا فرض کنه، بگی مثلا یه قابلمه مثلا 30 لیتری بوده مثلا فرض کنه، یعنی قابلمه اینقدی هم باشه قدرن فی حال، یعنی حضرت هم نپرسن که حالا خب این قدر شما که گوشت زیادی داره چقدر مثلا، حالا بعید هم نیست نمیدونم مثلا توی اون زمانه مثلا قدرن فی حال احمقه، چون زمان وقت یعنی قابلمه که گوشت زیادی هست آدم ذهنش برسه بخواه مثلا قابلمه مثلا 20 لیتری 30 لیتری که بیشتر از این خیلی ذهن آدم نمیره، ولی اون شاید چون رسم بوده که غذای دست جمعی بپزن، شاید همین هم انصراف داشته به دیگی مثلا فرض داریم خیلی مثلا چیزم، ولی نکته که میشه آفاین درست، یعنی توی دم انسانی روایت خیلی حجمش کمتره، مقدارش مثلا
حالا اون وضعش اینقدر ظهور داره که دم انسانی باش کارش کنه، حالا اونم شاید این مدلی سوال کرده
نه وقعه خالی نه داریم وقعه اوقیتون دوتا شما همین لحاظ مثلا شما احتمال میدید که جایی 120 گرم خون آدم یه برده توی غذا، آقا خون آدم کی جمع میکنه؟ خون آدم مثلا مثلا فرض کنید همچین فرض بکنید مثلا یه کاری کرده مثلا که خون ریخته بعد همه رو نگه داشتن توی ظرفی بوده، بعد اشتباهی رو بریزن تو قضا، این فرض خیلی غیر متعارفی است دیگه، درسته؟
ما یک تعلیلی داشته باشه، این تعلیل اطلاق داشته باشه، یعنی در سوال یک سوال مقیدی باشه در
اونجا
دو تا بعد چیکار کنم، چون ما اینجا اومدیم صورت مثلا عوض کنیم، گفتیم اینجا اصلا اجمال داره،
اگه واقعا اگه اطلاق داشته باشه همیشه اطلاق تعلیل بر خصوص معلل مقدمه، درست اگه واقعا اطلاق داشته ولی گیر سر اون اطلاق است اینجا اجمال داشته، این خود تعلیل چی می‌خواستم
من می‌خواستم این رو عرض کنم که خون که اگه خون حیوان باشه حالا بقید آبی باشه باید توی آتش بپزه، توی آب بپزه، توی قول شیخ طوسی هم که بپزه و کم هم باشه اون استحاله باشه، اما در مورد خون انسان توی قول باید زیادش رو یا قدر آبی نمیتونه مثلا در نظر بگیره، کمش قابل ملاحظه مثلا قابل استحاله هست که اون بازو شرط شیخ طوسی هم توش باشه که هم بپزه و هم استحاله بشه،
این دو شرط
میشه
قبولش کرد. فهمید مثلا کسی قافل متن رساله بنویسه، بعد مثلا خون مثلا حیوان که خوردنش مثلا جایز نیست، اگر در قضا ریخت، اگر نسبتش بسیار کم باشد، مثلا یک در هزار مثلا فرض کنید. درسته؟ یا مثلا بگیم مثلا نمیدونم 5 در هزار مثلا فرض کنیم باشد، در صورتی که پخته شود مانعی از استفاده کردن آن نیست. و خون آدمی هم اگر در حد مثلا یک قطره یا چند قطره باشه مانعی ندارد مثلا، درسته؟ ولی دیگه مثلا بیشتر از اینش خون آدمی رو مثلا نمیشه گفت جواز دهه
خون آدم
و
حیوان فرق گذاشتن مثلا توی احکام دیگه
اش، خب اون حیوان حلال گوشته دیگه سخته دیگه، چون حیوان حلال گوشته بالاخره در اصل حرمت دمش مشترکن ها، درسته؟ ولی حیوان حلال گوشته و بعد شما دارین معتقد میشی که خونای باقی مونده در بدنش هم پاکه، حالا حرمت عقل ندارم، اما خون آدمی هم خودش حرام گوشته هم خونش نجسه،
خون آدم همینطوری اون داخل در بدن پاک میمونه،
خب وقتی میگیزه تو غذا که بیرون دیگه میشه مسفوح دیگه، خونی که میچگه گردن خون مسفوح دیگه، یعنی مسلما نجسه،
خونی هم که ما گفتیم که مال توی بدنش نبود که مال بیرون بدنش، یعنی مسفوح ما بسیمش کنم
خب حتی مرم من اینجوری داشتم تفسیر میکردم ورده علال قاعده اینکه یه 100 گرم خون ریخته خونای تو بدنش، آقا اگه خون تو بدنش نباشه ممکن کسی بیاد خونا رو چپ بکنه تو غذا،
خون حیوانات جمع میکردن یا حالا کنار چیز باشه
ممکن
چی میشه اون وقت الان نمیشه با خصوصیات کرد نمیم بکن
حالا یه کم بعید میشه این کلام شما فرمودید یکم به واقعیت حتی امروز نزدیکتره، ما اگه بخوام اینطوری در نظر بگیریم مثلا همین الان آشپزایی که میخوان غذا درست کنن این طرف ظاهرا آشپز بوده یکی کسی بوده این سوال رو مطرح کرده یک گوشت شسته، این ته گوشت زره خون جمع میشه به هر صورت. اون ریخته داخل اون قابلمه و یه آقای تهش مقدار خون بوده ریخته داخل اون. اینو ما چیکارش کنیم؟ اگه بخوام در نظر بگیریم خیلی از غذاهایی که ما بیرون میگیم اینا همه نجسه. این اثر که خون ته این ظرفات مرغ و میشونه گوشت و میشونه فلان اینا تهش زره خون جمع میشه. اون خون ریخته تو قابلمه. مثلا شما ببینید یه زده دور به ذهن میرسه، این مثلا شما فرمودید که دیگه چپه کدام و تهش هم
بود متعارفش مونه. آره که مثلا خون رو جمع کرد روی کاسه خون میام بردم تو غذا،
اونی که آب خونی که تنه کسی بهش نمیگه یه آقوی خونی که
نه میگه مثلا خونش یه شطور باشه مثلا اینا حیوانا رو خاطرتون باشه اونا رو وقتی خون گوشت تیکه میکنن میشونن خیلی خون توش نمونه، ولی حیوان وقتی درسته میندازن خیلی وقت توش خون جمع میشه، ولی که مثلا یه خونی از حیوان جدا شده باشه بیرون بعد جمع شده باشه بعد ناگهانی غیر اختیاری بریزه تو غذا اینا فرض غیر متعارفه دیگه.
قصابا وقتی میخوان زرد کنن یه سطح میذارن برای اینکه مثلا محبتشون خیلی کثیف نشه، یه سطح میذارن از اون خونه حالا به قول خودمون نجسی هم که از گردن میاد بیرون اونو کامل جمع میکنه.
خب برای یهو بریزه تو غذا
خیلی مثلا اومده برداره ببره
شوره کردن
مثلا یه جایی لبتر
دیگه والا راستش اگه ما باشیم قواه روایت مطلقه، یعنی حضرت نفرمودن این خونی که وقعه از خونهای تو بدنش بود خونهای بیرون بدنش بود.
اگه خونه
مطلق بشه با خون انسان میپسیم شما این تنقیه مناس که خون انسان هم بگیره یا نگیره راستش خیلی سخته دیگه، یعنی نمیدونم یه ذره تایش بوی قیاس میده خلاصه من جرات نمیکنم بگم اگه فرض کنیم 120 گرم خون آدم ریخت تو غذا بازم حکم میشه همینا.
ولی خون آدم معمولا
میریزه دیگه. یه اوقیا کجا فنا خون تو بدن حیوانی که الان انداختن تو بیبی اوقیا بوده.
نه اینکه شوره میکنه میریزه سپش میکنن یه شوری خون میریزه. آدم میفهمه که مثلا چقدر خون ریختش دیگه. مثلا یه لیوان خون ریخت.
آره اونجوری اوقیا مثلا یه لیوانه. آره دو پاشو
اصلا چرا میفهمه تخمین
میزنه. احکام دیگه ای داریم که فرق کنه بین خون مثلا حلال گوشت و خون انسان که مثلا از اونجا ما به دست بیاریم که ممکنه یک فرقی بکنه یا نه
همین هیچ چون انسان هیچ، ولی چون اون حلال گوشت مثلا من شما بودم مثلا نظر شما خونه مثلا این که الان فردی مثلا دم داریم خون سگ هم برده شما ملتزم میشین اینا با حرمت دم مطلقه دیگه، چه حیوان حلال گوشت حرام گوشت خون گرگ هم برده ببر هم برده یو این روایت نادر به خون حیوانات حلال گوشت دیگه علل قاده خون حلال گوشت اثرش در خوردن غیر اثر خون حیوانات حرام گوشت دیگه
حلال گوشت
شما
از اینکه همین
دست و پا خودمون هستن و زدشون کردن. آره دیگه باید اصلا که مثلا گرگی سر مرده بوده مثلا خونش ریخت تو غذا میگه این بالاخره یا خون آدم بوده یا خون حیوان بوده، مثلا خون حیوان چه خون آدم سرگیر میشه پیدا نمیشه دیگه تنقیه مناطی واسه سخته چون ارتکادان بین حلال گوشت و حرام گوشت ها یه فرق رو بسید وجود داره
دیگه تو بحث خون مطرح میشه یکی تو لباس مسلیه یکی تو بحث طهارتشه و اونجا توی بحث لباس مسلی وقتی نماز میکنه یه مقدار روش خون باشه خون شخص خودش هستش، اما اگر خون دیگری باشه مطرح میشه اونجا از اونجا نمیشه از یه استفاده کردن اینجا
خون حواسه فرمانشی بگم بین خون گوسفند و خون آدم کجا فرق گذاشتن که خون آدم از خون گوسفند حکمش سخت‌تر باشه، یعنی خواهم میگن خون گوسفند رو شارع اجازه داد تنقیه مناطی بگم خون آدم هم چیکار کرده اجازه داده، این مقدار محل اشکال دیگه درسته. ما حتی از اون وریش هم داریم مثلا تو نماز میگیم فرق کمتر درهم خون آدم رو اجازه دادن مثلا فرض کنیم درسته، ولی حالا خون حیوانات دیگه مثلا فرق ممکنه شک بکنه کار دفعه گفتیم علال قاعده خون گوسفند رو هم در بر میگیره، ولی خون حیوانات حرام گوشت بودم گفتیم معلوم نیست در بر بگیره درسته، شاید اونا قلیلش هم مانع باشه یه در سخت داری تر خوردن هم حکمش مشترک بدونیم یه مقدار چیز داره سخت داری پس این بحث بازیم تمامش بکنیم مقتضای قاعده که این حلیت اکلش نه بحث تراز و نجاست نیست در واقع یک صغرای تا صغرایات استحاله، ولی نکتهش اینه که استحاله که میشه غذا هم پاک میشه چون جای دیگه وقتی استحاله میشد خودش پاک میشد درسته، بقیه چیزایی که بهش مراقبت کرده بود ذاتن پاک نمیشد مگه جایی که دلیل داشتیم که گفتیم مثلا خمر رو اگه توی یه ظرفی گذاشتیم تبدیل به سرکه شد خمره که پاک میشه بعد آلاتش هم مثل ظرفش و اینام چی میشه پاک میشه، این در واقع از این بابه خودش که استحاله میشه اون غذایی هم که قبلا توش خورده اون غذا هم پاک میشه خوراکی هم میشه خورد گوشتر هم میشه خورد تا آخرش دیگه خلاصه وجهی برای خروج از این روایات هم در فقهی وجود نداره، هم روایت درست سندش دلالتش هم اصحاب عمل نکردن بهش خودما اشکال متأخرین هم که وارد چیه نیستش
دیگه بحث نجاست
چی
بحث طهارت دم میتونه دلالت داشته باشه
بر طهارت دم نه چون تعلیل به استحاله کردن ولیش طهارت در نمیاد دیگه خونه چه خونه خورده شد دیگه درست داره نابود شد دیگه
بعد پاک شدن اون زرفش هم داخل محتویش از بود تبعیت
با تبعیت یعنی این رابطه هم حلیت خود خون رو در اصل استحاله میگه و تهارتش هم تبعیت خورش و ظرف و همه چی داره که اونجا هست
این استحاله صغرویان یه امر تعبدیه یا تجربیه یعنی مثلا ما مثلا اینجا نسبت تعیین کردیم مثلا یک حقوقی در هزار مثلا فلان اگر رفتیم مثلا آزمایش کردیم دیدیم مثلا بیشترش هم استحاله اتفاق میفته ما که تعبد به این که نداریم که ملاک استحاله است
ها باشه مثلا یه نکته داره شبهه یعنی داره اونم که ما تعریف دقیقی از استحاله نداریم یعنی خود استحاله مثلا من شما سوال کنم مثلا ما گوشت که میریم تو قالا یعنی فرضیم مثلا شما گوشت استحاله میشن یا نه مثلا ممکنه به کسی که اهل مثلا طب هستش بگیم بگه آره استحاله شدیم مثلا قبلا مثلا چه بودن فرق مثلا موادش مثلا سرد بخورا شد گرم مثلا فرق این درست بگه مواد توش مثلا عوض شد مثلا ولی من به نگاه عرفی نگاه کنم این گوشت هم گوشت هست دیگه حالا پخته میگم پخته شد نگم استحاله شد خون استحاله میشه دقیقا چه اتفاقی باید بیفته چون شما خون رو وقتی میدید مثلا توی دیگه آب گوشت دیگه نمیدونم سوپی آشی ما که کسی درش نمیبینیم که مثلا صدق اکلش نمیدونیم به چی هستش یه مقدار کمی با یه مقدار مواد زیاد خیلی ترکیب میشه میگیم هر من شارع اینو یه جوری حساب کردیم اصلاق استحاله است اما این مثلا یه مقداری بیشتر بود من احراز استحاله چه جوری بکنم یعنی استحاله از مفاهیمی که خود مفهومش اجمال داره
بلاخره
اینو
به عرف گفتن
دیگه
عرف از این چی
میفهمه خب حضرت نفهمه نکته مهمش اینو عرض کردن نگفتن که ان اکلت هون نار این مفهوم ان اکلت هون نار یعنی تشخیص اصلاق رو احاله کردن به عرف خودشون به خودی گرفتن.
اشکال داره که حضرت یک جا خودشون مستقرام تعیین کنن.
خب ولی اگر خودشون تعیین کردن و بر اون مفهوم اجمال داشت ما دیگه نمیتونیم صراحتش بدیم. این هدف آقا این مثال که تو میگی یا استحاله است. اشکال نداره. این حالا جاهای دیگه چی؟ جاهای دیگه نمیشه به استحاله که
یعنی. این بحث اینه که ما برای اکل دم شاخصه‌ای نداره.
شاخصه‌ای نداره. میفهمیم اکل دم اجمالاً یعنی دم متبدل شد. اما متبدل شدن دقیقاً چی شد تا چه حدی واقعیتش هیچ توضیح آقا من لاغن توضیح شفاش بلد نیستم که دوای فقهی هم هیچ توضیح شفاش براش ندارم کسی مثلا توی خط مثلا بحث علوم طبیعیات باشه شاید بتونه یک توضیح بده مثلا میگه آقا استحاله دم عبارت است از این ولی ما با باصرمون و با ذائقمون و اینا استحاله دم رو نمی‌تونیم احراز بکنیم چون ما همینجوری هم شما دیگه آب گوشت داشته باشین خون رو بریزین توش هم بزنین ما میگیم نیستش دیگه ما چی فعلا نمی‌کنیم از خون
استهلاک با استحاله فرق
استحاله با استحاله مثلا فرق داره استحاله می‌خواد تبدل در اثر حرارت و جوشیدن و قلقل کردن پیدا بکنه به اون تبدل چه جنس تبدل
دیگه تعبیر استحاله
هم نداره اکل دیگه و همین یعنی اکلی که آتش اکلش می‌کنه نه اینکه حل شد درسته میگه پختش این خونه خورده شد دیگه
اکل
منظورش
نیست که همین که دیده نمیشه دیگه
نه اکل تو زمان عربی خورده شد در نابود
شدن
این کنایه
است دیگه خودش که منظور نیست
نه این نابود کردن دیگه مثلا یه الحسد هم مثلا یه اکل ایمان که همه آتش اکل نارا الحسد آتش مثلا چیز رو چوب رو میخوره این چی کار میکنه این داره مثل کسی قضا میخوره تو خودش از حضم میکنه از بین میبره این هم بریشه در دامن خودش متبدل میکنه حضمش میکنه این مفهوم غیر از مفهوم حل شدن و ناپدید شدن و ناپیدا شدن اگه تونستید مفهومش منقح بکنید بعد مثلا باید هر جا استحاله شده باشد مانعی چی هم نظر ما چون مثلا منقح نید باید قید قلعه این شکل چیزی گفتن توش حفظ کنید
این که میفهمید این که
نه ببین حضرت این مصداقی داره سوال میکنه حالا به عرف دادن که این مصداق خونی که تو میگی درسته اگه قضا پخته اشکال نداره
قضا پخته
خب من نگفتن هر وقت خون پختی اگه بگم من کلا هر وقت یه قاعده در میومد کلا در فقه شیعی خون اگه بپزیم حلاله
قضا رو
پخته اون خونه سلیم حتی اینم خدا خیر قلیله یه چیز یعنی نگفتن کلا تو فقه شیعی قضا ای تو خون بریزی خونا رو بهش بپزی حلاله اینم نفهمیدم یا اگه بود یه قاعده توش در میاد خیلی کاربردی مردم خیلی استفاده میکردن شایع میشد
اون هستش اون قلی دیگه تو قضا پخته
اینو
چرا
توضیح نداره این رو اشکال نداره نه این که اصلا نشه دیگه است ایشون میگن اگه ملاک استحاله استحاله است هر جا استحاله رو احراز کردیم حکم تابع شد لذا اگه مثلا 10 لیتر خون با 10 لیتر آبم قاطی کردی استحاله شد اشکال نداره
وقتی
خب اگه واقعا معنی استحاله رو بفهمیم که روایت اینو میگه چون بعد میگه ملاکش عقله ولی ما معنی عقل رو نمیدونیم دقیقاً چی است که آتش خون را خورد یعنی چیکارش کرد الان شما 10 لیتر آب با 10 لیتر خون قاطی کنین دو تا تیکه گوشت هم بزنین توش دیشه زیاد کنین دو ساعت دو پرده خونه خورده میشه.
عمومیت از اینجاش میگه که هر جا که آتیش خورد، هر جا که اینجوری باشه که یه چیز کثیری باشه خون قلیل توش بریزه، بعد اون بپزه. اینکه صرفا خون استحاله بشه که به دست نمیاد، باید
نه ببینید، باید تعلیل داره، باید لعن النار تاكل الدم. درست ال علت تو عمه و تو خاصه، یعنی میگه پس کل ما اکلت نار و عدمه، درسته تمام حلال و طاهر و نمچی، ولی ما نمیدونیم اکل یعنی چی. ما قدر مطلقا که میفهمیم اینجا مصداق اکله همین هست که تو روایت آمده، درسته. جای دیگه میتونیم احراز کنیم اکل و نار عدمه اتفاق افتاد، اگه بتونیم احراز کنیم خود مصراحت میتونیم، بچه نمیتونیم احراز کنیم، مفهوم اکل هم مفهوم مجملی هست، مجموعشیم تو قدر مطلقانش توقف کنیم، تو خارج از اون به عموم تمسک کنیم، بگیم خون که نجسه، خورش هم نجس میشه، بعد خورش رو خالی کنی، گوشتش رو بشوری، مصرف کنیم.
تاکل هم نمیدونی خور است دیگه، نه هم حالا خورد که نفهمی که مثلا مستحرک شده دیده نمیشه مثلا.
نه نه
چرا مستحرک. شما دینارش مثلا گیر
بدید، اجاق استحلاکش آتیش نمیخواسته،
اکلش گیر بدید.
اکل اگه معنی استحلاک بود آتیش نمیخواسته.
خب نه، میگه که این ناری که الان هست تو آتیشه، در نار یعنی این نار خارجی تاکل دم. حالا اگه جای دیگه هم بود اکل دم شد،
اول راستی اول اکل نمیگن، اونا میگن حل شد، نمیگن خونا از بین رفت، میگن اونا پخش شد. عرفا نگن خورده شد دیگه،
چی؟
اون برداشت شیخ الان احاله بود دیگه، ولی جدا از اون اصلا خون لازم نداره، چی؟ آتش لازم نداره. اون باید بگه، باید بگه چون خونا ریخته تو آب، خونا حل شد دیگه.
این دیگه میشه نگاه کرد به اینجا بحث استعماله که اینجا قرار بوده، این رو به حضرت تعیین میکنه استعماله خون با دم است، نه فرموده استعماله گوشت با آتش است. میدونی استعماله دم با آتش صورت میگیره، یعنی یک وجه مثلا بوده اینجا حضرت مشخص میکنه در ما سرکه و نبیز وقتی که تبدیل میشه اون میشه سرکه و میشه استعماله. اینجا داره روش استحالی اون خون رو ما میگه، این توی تعیین داره شعاره برما میکنه اصلا.
خب ولی مرضشو نمیگه متاسفانه،
ولی
مرضشو نمیگه،
مرضشو تعیین کرده میگه تأکل رو، یعنی آتش بهش بخوره. پس این یه نکته ما متوجه میشیم که شما فهمیدید که آقا خون بهش میرسه یا نه، یعنی حتما یه غذا باید بپزه، یعنی اگر هم همون مباریخ باید بذاره زیرش رو روشن کنی
قلقل کنه
میشه ازش بده طبق اون صحبت شیخ خوصی هم.
خب فقط حرف آقای اینه که میگن این مثلا ما اومدیم 10 لیتر خون دیشون تو قابلمه زیرش روشن کنی گذاشیم بپزه، میشه که خب آتیش خونه رو خورد دیگه بخوریمش.
یه چیز دیگه میخواد
دوست این استحاله نیستش، یعنی استحاله که بشه احراز کرد. حالا بگیم 10 لیتر خون رو با 10 لیتر آب قاطی کنه، میشه این استحاله شد؟
خودش اون دوازه هم یه سیستم هم که میگه یه قطره روایت اینجا میگه اوقیه،
اوقیه توی دیگه بزرگ، یعنی قدر متعقا استحاله اینجا هاست،
استحاله اینجا
هاست، بیشتر از نیست میشه احرازش
کنه استحاله. چون استحاله که دیگه دقیق خود میدونی مثلا یه چیز استحاله شده
خب نه ببین اون استحاله که اون فقها ها میگن که تو روایت ما نیست، استحاله که فقها ها میگن میگن صدق عرفی شود شده، یه سگ کنتون هم نگذار افتاده، شما وقتی میری نگاه میکنی مثلا این سگ نیستش که، این نمکه، مجسمه سگه. خب این اصلا معلومه که پاکه دیگه، اصلا نیاز به روایت نداره که، خود به خود از تحت موضوع تخصصا رفته بیرون.
صورت مویش عوض شده اصلا، استحاله این دلیل خاص که نمیخواد که اینجا دارن از این استحاله رو تعیین میکنه، این مقدارش استحاله انجام میشه.
خب حالا یعنی ما تو بحث ما دو تا مشکل داشتیم، یعنی یه مسئله بودش که خود خونه استحاله شد خوردنش حلال، مسئله دومی که خب غذا نجس شد قابلمه نجس شد. حالا میخوام بگم این یه طوری استحاله است که مثل استحاله الخمر خلن خودش حلال میشه، توابعش هم چی میشه؟ حلال میشه. این خب تعبدی خاصه، این یعنی قواعد در نمیاد، نص خاص هم لازم داره، درسته؟ بعد استحالهش کی استحاله اتفاق میفته؟ یه با چشمت که خیلی نمیتونی بفهمی استحاله شده نشد، درست؟ آتش اینو چیز میکنه احاله میکنه، آتش که احاله میکنه، یه قلیل در کثیرش گردن احاله میکنه، بیشترش چی نمیدونه.
این مثلا ما الان خارجی هستم به روایت کار هستم، این چون فرس مثلا خونه با یک تابلت شیمیایی میمونه خونه رو تبدیل میکنه به یه چیز دیگه، از فردا مثلا بهش میگن الکل.
اگه واقعا طوری باشه که عرف که نگاه میکنه میگه خون نیست، درسته؟ خود این که دیگه خون نیست،
خب خون نیست، ولی ظرفه که قبلا توش خون بوده امروز با
نجسه دیگه، بعد بشونه میشه دیگه. آره مثلا ما گفتیم این ظرفی توش خون داشت، ما اومدیم خونایی که توش هستش مثلا فقط الکل ریخت مثلا شستیم، گفت با الکل شستی ظرف پاک نشه، ظرف آب بکشی، یه ماء طهوری لازمه که ظرف پاک بکنه.
خب خب اینجا یه پیشفرض ما داریم که خب چی از این